بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با اصفه خدمت دوستان برمان و با اجازه منه مسئول و آزمان تعطیلی دوران اخیر زیاد بوده سه‌شنبه قبل تعطیل بود، سه‌شنبه آینده تعطیل هست و این مقدار وقفه میفته و یه آسیب نسبی به تسلسل بحث میزنه. پس خیلی بحث کیفی نیست، اما اگر تسلسلش نیست که راحت‌تر میشه که باش برخورد کرد، روش فعال شد و مندش کرد و به یک دستمایه انشاءالله رسید. به نام همراه یاریگر که اگر پروژه یا پروسه رو تعریف کنیم و داخلش بشیم تعهد کرده و موظف هستش که با ما همراهی کنه به شرط و با شروط ها بحث رو آغاز میکنیم. عنوان من رفیقم رهگشای باغ بکشا با تأکید بر بکشا هستم. نشست 12 هستیم، یک بدون بوده تا پیده 20 انشاءالله. عنوان بحث تحلیل ماست داشته ها و کارکردهای او. یکی از کارکردهای او دید استراتژیکش هستن که خدا امروز پیجویی میکنیم خدای بیبیل زیبه بحث خدای استراتژیست ببینیم که خدا استراتژیک فکر میکنه یا نه، خدا استراتژیست هست یا نه و اهل افق و چشمانداز هست یا نه، و اگر پاسخ مثبته ما چطور میتونیم کلمودهای بی افقی، بی چشماندازی و بی برنامه ای رو اونجور با انتقاد رو جبران کنیم. سه‌شنبه 29 بهمن 87 هست. مجموعه بحث ها اصطلاح انگیزه و محرکش این هستش که دری هستش که ادعا میشه اگر که در بلبابش کنید به اونجور باز میشه و باز شدن مرابط هستش با امکان افشانی، فرصت آفرینی و انرژی گرفتن به قصد ایفای نقش در عرصه مبسوط هستی. پرانتز همیشه باز ضرورت رابطه صاف دلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با فصل اول 13 نشست رو در بر گرفت. در 13 نشست به طور خلاصه سعی کردیم که وضع موجود خودمون رو درک کنیم. مقدمتا ادراکی و اشراکی لازم هست به نقطه موجودی. بعد از اون سعی کردیم از نقطه موجود خارج بشیم، درش اطراق نکنیم، منزل گزینی نکنیم، پایندی تلقیش کنیم. برای خروج نیاز به متد داشتیم، از متد به نمونه ضرورتا باید راه پیدا کردیم، از نمونه به یک الگو که آن نمونه قابل تحقق هست یا نه، از الگو تا آستانه. موقعیت خودمون رو سعی کردیم در یک رو جلسه نخست درک کنیم. خودمون حاکمیت مستقر 30 ساله، نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی و نهایتا نسل نوعی که گوی تاریخ به اوتش سپرده شده که همه منتظرم ببینم چه میکنم. از مجموعه ادراکات به این رسیدیم که دارای بحران هستیم در رابطه با جایگاه خدا در هستی و به ویژه در رابطه با نوع مناسباتی که با او میتونیم برقرار کنیم. از این وضعیت بحرانی به این نتیجه رسیدیم که خیلی عضو فعال هستی نیستیم و از هستی خارج شدیم. برای خروج از وضعیت ضرورتا میباید که مجهز بشیم متدی، تئوری، روشی. برای یافتن متد و روش و تئوری در جستجوی انواع پیش از خودمون برآمدیم. امثالهای بحراندار و چه روشی خارج شدن از دوران بحرانی و سرگشتگی و جستجوی دیگه بیان کردیم در تألیف او در کتاب آخر که انشاء و تألیف اوست. به یک متد اصطلاح واسط رسیدیم از امثالهای موفق خودمون و خودمون و متد او. برای اصطلاح درک این که این متد قابل تحقق هست یک نمونه رو بررسی کردیم، یک نمونه انسانی که پیچیدگی نداشت در یک روند طولانی تحقق پیدا کرده بود. اون متد ابراهیم. از متد و نمونهش اومدیم به یک الگو رسیدیم، الگویی که تجربه شده بود و فرادورانی است، ربطی به دوران ما قبل مدرن و میان ما مدرن و سنتی و ما قبل مدرن نداره، فرادورانی است، شدنی است. و حال که مجلس شدیم به یک متد نسبی و یک نمونه تحققی و یک الگوی قابل تکرار رسیدیم به آستانه، آستانه‌ای که او هفته و چند بار در کتاب ادعا کرده که مرا فرا بخوانید و نوعی واقع بکشایید تا بتونید با هم رابطه نزدیکتر و کیفیتر و تحصیل محصولتری فراهم کنید. اما در آستانه با بکشا ما میباید که به یک سکوی اعتماد بخشی دستیابی پیدا میکرده. اون سکو بخشش خود ما هستیم و بخشش او. آیا روی سکوی میتونیم بیستیم که بشه به او با عنوان یک نقطه اتکا اعتماد کرد؟ و بخش دوم این هستش که آیا ما با این نقطه اتکا که اگر قابل اعتماد باشه میخواهیم استراتژی برخورد کنیم یا مناسبتی و موردی و تاکتیکی؟ این سیرها رو جلو بردیم همچنون که دوستانیم قبلا بودن مستظر هستن. از این مجموعه از متد ابراهیم و اونچه که خودمون یافتیم رسیدیم به این که اگر بخوایم با اون یک رابطه تنگاتنگ به هم سرشته تعریف شده قانونمند و دوسویه برقرار بکنیم، بنا به نظر خودش باید اون رو مبنا بگیریم، او رو نزدیک دست فرض کنیم، مناسبات دو جانبه با او برقرار کنیم، امکانات و فرصتهایی رو که در اختیار ما قرار میده ازش حداکثر استفاده رو بکنیم، آدرس امکان آفرین و فرصت بخش رو همیشه در ذهن داشته باشیم، با این منشأ رابطه رفاقتی و شفاف و غیر پیچیده و ساختگانه برقرار کنیم، او رو در سیرها و روندها و در طرحامون فرا بخوانیم، او اهل رهنمونی استراتژیکه و این مجموعه برای ما یک دلخوشی سرمایه نیست. به عبارت دیگه او به ما میگه که من را مبنا بگیرید، ایمان بیاورید. به محمد میگه اگر تو پرسند کجایم، او در همین نزدیکی نزدیک نزدیک فرای میخوانید، ایجابگرتان خواهم بود، با تون سلیه برخورد نمی کنم، ایجابی برخورد می کنم، داده های هم را امکان فرض کنیم، به کار بزنیم، دهنده امکان را در ذهن و در لب یاد آوریم، برادرانه پیش آوریم، سلام و سرسری بگذاریم، به پروژه های کار دعوت هم کنیم، رهنشان خواهم، این همه نزدیکی و همکاری و رهنشانی دلخوشی کیفی و سرمایه‌ای برای ماست. دکه ایست که اگر باز شود تعطیل بردار نیست. اما ما از این زنجیره در پیچه هستیم و از او چه طلب میکنیم؟ مقدمتا خلأ درون ما رو پر کنه، در مسیرها با ما بیاد و در پروژه هایی که برای خودمون و برای پیرامونمون تعریف میکنیم توسط خودمون یا با مشارکت دیگران. پس کار کرده بود برای ما آرامدهی، آرامبخشی، رفیق راهی و شریک پروژه‌ای خواهد. اما بحث پیش رو داشته های اون و کار کرده های اون هست. ما متدی که بهش دست رو ببینیم سه ساعت داشت. سطح اول پیشا تبین بود، سطح روم تبین بود و سطح سوم هم پسا تبین بود. در پیشا تبین به این رسیدیم که می باید تلقی های سنتی و روم تغییر بدیم. ما با یه دید صرف آخرتگرا داریم دنیا سیر نمی کنیم. این دنیا قبرستان ما نیست، پایگرد موقت نیست. با وقتی هستیم به زندگی می کنیم، اهل دخلیم، اهل تصرفیم، اهل تغییریم، اهل دگرگونی هستیم. و این که بالاخره در این همه پروژه هایی که بین همه تعریف شده ما هم بتوانیم پروژه یکی هستی تعریف کنیم. بذار ضرورتا می باید تلقی رو تغییر بدیم تا به یک دیدگاه جدید مجهز بشیم. دیدگاه جدید سه عنصر داشت. ما عضو هستیم، در این هستی سهم داریم، در این مملکت هم سهم داریم. سهم آبروگذاری نیست، به اسم ماست. ما یک فضایی را همچنان که اشغال میکنیم، یک فضای ایده هم اشغال میکنیم، یک فضای تحرک هم اشغال میکنیم و بخشی از هستی که ایران ماست به ما سپرده شده. ما در ایران صاحب حد و عضویت، سهم و نقش ایفاگرانه هستیم. بعد از این پیش نیاز اومدیم سراغ تبیین. تبیینی که خدا به ما توصیه کرد، ابراهیم به کار بست. امروز میبینیم که موسی هم اهل تبیینه و همه عناصری که در این هستی با او پروژه تعریف کردن، پیش آمدن و اجرا کردن، مقدمتا به یک تبیینی رسیدن از خودشون، از او و از هستی. ما برای اینکه به تبیین برسیم اومدیم قدم اول رو از این شروع کردیم با متدی که خود او در اختیار ما قرار داد در 60 سالگی 120 تا 180 آل عمران که پاد شکسته و خود تلقیم شد، او این پیشنهاد رو میده که در شرایط بحرانی بین خودتون که یک مبنایی و بین من که مبنای اصلی و مبسوط هستم حرکت کنید. این حرکت یک پیاده روی تفریحی یعنی نیست، یک قدم زدن سیزده دلارانه نیست، یک در حقیقت حرکت کیفی است. به ذهنش فکر میشه، درزش انبار خواهی میشه، شیرازه کتاب از بین میره، کف کفش ساییده میشه، در این کشاکش ها برها به چیزی خواهید رسید. ما داریم الان این کار رو میکنیم، مبنای خودمون رو این غرور نسبی کردیم که این بحرانی است. ببینیم مبنای اون چه بحثی داره، شکوفانه یا بحران زده است، مثل ما شک زده است یا از کمانیده و آرامش برخورد داره در این دینامیسمش. در این تبعید روی کردیم به داشته های او و کارکردهای او. در سه جلسه یا چهار جلسه گذشته خدای طراح مهندس رو عرف کردیم و خدای خالق. جلسه پیش رسیدیم به خدایی که افق داره، چشم انداز داره و دید استراتژیک رو با خودش تعمیل کنه. خب در این پیجوری و تدریب ما با چهار مغز مواجهیم و یک روش. مغز به این مفهوم که این چهار تا گزینه ما هیچ کدومشون به اصطلاح حاشیه نیستن، همشون میانه ها هستن، میانه های مالی و سلطه های اصلی پروپیما. این چهار مغز هستی هست، تاریخ هست، ما هستیم و کتاب. حالا رابطه او که در پیش هستیم با این متون چه رابطه ایست؟ رابطه ای هستش که با سه تا از این متنها، این متن هستی اول، متن ما سوم و متن کتاب آخر چهارم، از این چهار حوزه پروپیمان و سفره پرملاتی که پیش روی ما باز میشه، او با سه تاش به اصطلاح همسرشته. هستی از او هست، حیات از او شکل میگیره و پایداری با او مفهوم پیدا میکنه. نسبتش با ما آفریدگار ماست، مربی ماست، معلم ماست، کمک‌کار ماست. منشأ انشاء کننده و تعریف کننده کتاب آخره و با حوزه تاریخ هم که محل تکاپو و دستمایه ها و شلل تخته های ما انسان هاست، او با سنت هاش با این عرصه مواجه میشه. پس با سه عرصه که مقابل روی ماست میخوایم تدبیرش کنیم، بسرشته است و تاریخ هم در سرشت هست با سنت های او. برای اینکه ما خیلی بحث وارشی بود، دو تا کلید که همه جا کارا هست به هر دری میخوره در بحث تبیین رو معرفی کرد، یکی اینکه طبیعت نشان است و یکی اینکه خودتون نشانه آفاق هم پست هم پست مایی و آفاق هم پیرامون ماست. یعنی خود ما یه مکنی کچی، پیرامون هم کرانه ها. از خودمون و کرانه ها میتوانیم بحث رو پیگیری کنیم. روشی که به کار میبندیم برگیری از سه تا متنه که خیلی مطالعه نمیخواد، در هستی هستیم، ذهنمون رو فقط باید مرتب کنیم، در تاریخ بودیم و امروز هستیم، نقش تاریخی به سهم خودمون ایفا میکنیم و انشاءالله خواهیم کرد، و در کتاب خودمونم که بیش از همه قرار و عمق داریم، در کتاب او هم میتوانیم رفت و برگشتی صورت بدیم. پس از سه تا از متنها، هستی، تاریخ و خودمون، بدون به اصطلاح برگزنی وارد میشیم، اما با کتاب آخر با این روش برخورد میکنیم که برگش بزنیم، آیات و گزاره های کیفیش رو بگزینیم، در با دریافتی داشته باشیم ازش و وقت گوشه بگیریم. با این روش که در کتاب آخر دقیق شیم، انتخاب بکنیم، میدان موضوعی نشانه ها و گزاره های متعلق رو بررسی بکنیم، شأن انتشار اونها رو مورد نظر قرار بدیم، از واژگان حامله هر کدوم از آیات و گزاره ها بارگیری بکنیم، تحلیل کیفی صورت بدیم و نهایتا در حد فهم خودمون به یک تحلیل برسیم. این نوع استفاده از کتاب نه لباس خاصی میخواد، نه لازم ما عضو طبقه خاصی باشیم و نه انحصار کسی رو میپذیریم. در حد توان خودمون و در حد وزن و قد و میزان درک خودمون میتونید با این روش با هر کتابی ببینید، کتاب برخورد کنید و در کنارش منابع کمک متن رو هم روش تحقیق به حد اولی بکنیم، نهایتاً به یک درد و دریافتی برسیم. هنوز تو مرور جلسه گذاشتیم به دلیل وقت بکنم و باز میکنم که من باشم تکراری سریع و مزیدر از این مرور مرور کنیم و بحث این روز برسیم. مرور بریم بر درد و دریافت ها. یکی از این درد و دریافت ها درد وجودی یعنی درد خودم مستقل از کتاب آخر ما این رو درد میکنیم که تسکیر راه راهه به این مفهوم که خدا خدای راهه، خدا همچنان که به قائلین بهای کیفی و استراتژیک نمیده و دینامیسدارها رو در سیر تاریخ برمیگزینه و برنامه ها تعیین میکنه، خودش هم خدای نشستگان، خدای به پهلو خوابیدگان، خدای خمیازهشان نیست. خدا خدای راهه، در راه، در مسیر، با تدبیر، طی یک پروژه، طی شش مرحله و شش هنگام و شش گام جهان را آفریده. خدا خدای راهه، در راه به ما کمک خواهد کرد، نه در ایست. پیام‌هایی که از پیامداران خودش، چه پیامداران ارشد، چه پیامدارانی که شاید ما ندیدیمشون و نمی‌شناسیمشون و اونها هم صاحب خبر هستن، پیام‌هایی رو به اونها در حقیقت تحویل داده که اونها به ابناء بشر منتقل کنند که پیام راهه، چگونه می‌شود در راه دیگرگونی ایجاد کرد. کتابش کتاب راه، در راه مفهوم پیدا میکنه. مذهب هم راهی برای دین بودنه و انسان هم دونده و رونده و بالنده و پرواز کننده است. درک دیگری که ما داریم درک تجربی است که استراتژی که برسدی جلسه گذاشته و امروز و انشاءالله به جلسه آتی خواهد بود این هستش که استراتژی فن علم پیچیده نیست. ما هم میتوانیم استراتژ باشیم. استراتژ بودن فقط مربوط به استخوان درشت‌های تاریخ و ایدئولوژی سیاست و نظامی کبی نمیشه. ما هم در حد خودمون میتونیم برای خودمون کانه بودن و عربمون گرمون استراتژی تعریف کنیم که شامل ابزارهایی است که جلسه گذشته رو صحبت شد. اما این درک کلیدی است که این کلید از همون دوتا کلید طبیعت و خود ما به اصطلاح درش قابل گشایشه. این درک مشترک از تجربه باطنی خودمون هست و متن آخر که پروژه انسان توسط خدا از پروژه های اصلی و کلان اصلی است. از آدمی که خلق شد تا الان، از آدم سرسلسله تا ما که به اصطلاح فعلا تحسلسله بان هستیم و بعد از ما هم کسانی که آمدن، ما جعل شدیم، یعنی خلقی شدیم کیفی، جعل شدیم که در زمین مستقر بشیم. زمین تمام و کمال در اختیار ما بوده، زمین رو به اصطلاح از وجوه مختلف سامان ببخشیم، بناگذاری کنیم، سبک و سیاق و روش و منش و سازه و با و با و با این جهان رو تغییر بدیم. نگذاریم کپک بزنه، نگذاریم فکرمون کپک بزنه، پیرامونمون کپک بزنه، خودمون کپک بزنه و پیش ببریم، به زیست بهتر فکر کنیم و جهان رو و خودمون رو بر بیافرازیم و اطلاع ببخشیم. پروژه انسان پروژه مشترک بین او و یاران او هست. یاران او تعریف شدن درشت‌سالان، کاروان رو اونها پیش میکشن و چه پیشبرنده باشن، چه بدنه باشن، چه انگیزاننده باشن، بالاخره همه اینها درشت‌سالان هست. بذاری پروژه کلان و اصلی او تعریف کرده و ما هم زیر پروژه کلان و اصلی او که پروژه انسان و کره ارض هست، ما هم میتوانیم این نهایت عرصه و حوزه به روی خودمون باز کنیم. نه او انحصار طلب هست که عرصه رو کامل به خودش اختصاص بده و نه ما دست پاچلوفتی هستیم که نتوانیم زیر او و با او و در کنار او پروژه تعریف بکنیم. به قول مولوی گر راه رو بی راه برد گوشایند، نه اگر عبد کار استراتژیک هستی این هستی امام ماشاءالله امکان در اختیار رو قرار خواهد و نیست شبیه به هستیت بگرایند. نیست شبیه این در اینی که هستی نیستن، مثل در حقیقت بزرگیات که تو جامعه ما داره میشه. 70 میلیون جمعیت به ظاهر هستن ولی تو حوزه‌های کیفی اونهایی که باید باشن وجود ندارن. اونا حوزه علم، حوزه ورزش، حوزه هنر، حوزه عدد، حوزه پیشبرندگی سیاسی. اونجا تو حضور و بیاد خیلی کسی هست نمیگه. منظور و نیست شبیه هستیت بگرایم، یعنی اگر این هستی که هستی در واقع هم وجود داری ولی نخواهی در عرصه‌ها فعال بشی، باز امکان اینقدر هست انگیزه بیرونی و انگیزه بیرونی اینقدر تو رو در حقیقت سرپا میاره که به هستیت بگرایند و پس چلی نگنجیند در عالم، من این کسی نخواهی باشی، خودتو خسی حس کنی، ولی اگر خودتو خس حس کردی و نخواستی در این عالم باشی، این عالم برای تو جایی نداره. این مولوی به این هر که کیفی رسیده به این عالم هستندگانش آمدن ترک اجرا کنند، پروژه پیش ببرند، روندی رو آغاز کنند. من این که تو اینقدر هست باشی که نخواهی تو هیچ کدوم از این پروژه ها و پروسه ها داری، اینجا دیگه در این عالم نمی گنجی. آخر قشنگ تموم کنه در این چهار بیتی، چهار مصرعی دو بیتی، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایم. در این صورت که نخواهی هست باشی، نخواهی از امکانات ویژه خلقت و هستی استفاده کنی و بخواهی در یک کنجی به قدر خسی یا اشغال کنی، در فرجام در پایان روند استراتژی خودت رو جلوی آینه تاریخ به نمایش میگذارن. اون تو بی تویی، تویی که استراتژ میتوانستی باشی، تویی که پیشبرنده میتوانستی باشی، خودت گوشه حاشیه و بیرون از متن رو انتخاب کردی و برگزی. آخرین مرور جلسه قبل این بودش که خب این کتاب آخر که الان داریم بررسیش میکنیم یک دابه روح استراتژیکی داره، به این مفهوم که هم جهانگرا هست هم فرجامگرا هست. فقط فرجامگرا نیست، کتاب مرگ و مرثیه و این ترسات آخرت نیست، جهانگرا هم هست، زمن فرجامگرا هم هست، دستمایه گرا هست، دستمایه همین چیزایی که ما میپیچیم. زمان بچگی ما این فضایی بود و این فوری هم دست بوده، اسمش دستپیچ بود، الان از دستپیچ ها نیست. اون لواش رو گذاشتن که رومن زور میشد، یه مایی هم دیزدن وسطش، سریع میبستنش شد دست پیچ. الان خیلی بی کسی با دست کار نمی کنه، همه هم به فست بودن. این که دست پای گرام هست، اون کتابه انگوزی گرام هست، مشاهده گرام هست و اهل افق هم هست، هم نزدیک رو بودیم و هم دور بودیم. حالا تو این کتاب ما از چند نشانه به دستمایه هایی از جنس بنمایه برخورد میکنیم. دفعه قبل عنوان شد او به ما در 67 انفال و هفته بوم توجه استراتژیک میبخشه به پایان کار، پایان پروژه، پایان پروسه. به ما توصیه میکنه که فن اصلی فهمی کردن رو رعایت کنیم. به ما یاد میده و تذکر میده که عهد و میثاق استراتژیک با او رو رعایت کنیم. به ما توصیه میکنه اهل ذخیره سازی باشیم، اهل پیشفرستی باشیم، به سیلو فکر کنیم، به خورش کنونی و فعلی بسنده نکنیم، به انباشت‌های کیفی اندیشیم و نهایتاً ابزاری از او بخوانیم که ورودمون به پروژه ها و پروسه ها و خروجمون به صدق و به کیفیت باشه. جلسه پیش اینها بررسی شد و نهایتاً این که توصیه او به ما این استش که درک جوهر کنید که این جهان استراتژیک هست و شما هم عنصر استراتژیک هستید، لذا عناصر کیفی و درازها و ماندگار از من طلب کنید. در این مطالبه عهدتون رو که میخواهید پروژه رو پیش ببرید پاس بدارید، انباشت کنید، سیلو تشکیل بدید، آغازگریتون و پایان بخشیتون به صدق باشه. در این صورت ردپایی از شما در هستی باقی خواهد ماند. حالا بحث این روز میشه جلسه پیش شما حدود 12 آیه بررسی شده نشانه های تکیه یا زوجی یا مثلثی بودن. از این روز قرار شد به این روی 1 تا 3 گزاره، گزاره هایی که در آیات پشت سر هم زنجیره مثلث سوره های طه و اعراف و شعرا تعریف شده. اما قبل از اون یک گریزی به وضعیت خودمون بزنیم، آنجا که در این بخش از هستی ما درش قرار داریم نگاهی بکنیم. این یک پرانتز ملی باز میکنیم، ایران ما و استراتژی. که بعد پیوند بدیم به بحث امروز. تو ایران ما واژه استراتژی عمر کوتاهی داره، یک باور اقلیتی است، اجتماعی نشده هنوز، پهن و پخش نشده، پاشان نیست، پخشان نیست، همه درکش نکردن، به عنوان یک دست ابزار و دست ابزار ازش استفاده نمیشه، بیشتر سر تاقچهی است، ویترینی است، کتاب خانه است. آغازگری ها که در کشور ما کم نبودن در سده اخیر با نافرجامی هایی مواجه شدن که در سده در نیم سده قبل خاص خودشون رو بدن و آغازگران در ضمن حرکتشون اتفاقی که افتاده خودشون طور به طور شدن در حد فاصل برود و خروج. نظام آزادتاریخی کشور ما با این معضلات استراتژی مواجه است. عمر واژه کوتاهه، کمتر از 50 ساله، در نیمه دهه 40 واژه در ایران باق شد توسط دو تا سازمان متأسیس در عرصه سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی، فداییان و مجاهدین ادبیاتش رو باق کردن. در عرصه برنامه‌های مسلم از برنامه چهارم که اونم همزمان بود با تدارک مبارز مسلحانه در ایران سالهای 47 و 51 رو پوشش میداد، در سازمان برنامه این واژه به کار آمد و در ادبیات روسیه ایران باق شد. به زمانش خیلی کوتاهه، رو بودن کمتر از 50 سال. این باور یک باور اقلیتی بوده از دیرباز تا الان. در حوزه اقتصاد و اجتماع از سال 1316 به آقای ابوالحسن اتحاد خیلی به شخصیت و جایگاهش در حاکمیت پهلوی اول و دوم نداریم، اما دو تا ویژگی داشت. دو تا ویژگی کردن در جامعه ممکن خیلی پیگیر بود و فکر دراز مدت داشت. پیگیریش همین بس که از سال 1316 از زمان رضا شاه تا سال 1327 11 سال دلیل در پی برنامه دور کردن اقتصاد ایران و در برنامه اول دوم و سوم در حد فاصل 1327 تا 1334 مقدم چهلیت نقشه اساسی داشت. او دید دراز مدت داشت و اهل پلان بود، اهل استراتژی بود، اهل برنامه بود و در حوزه گروه ها فقط دو تا جریان بودن که تو ایران تو استراتژی تأکید کردن. اون جریان ها جریان های بودن که نوپا بودن و تجربه داشتن از دوران 3942 و به این رسیده بودن که مبارزات در ایران استراتژی نداره، پس باید به استراتژی متمسک شد. ادبیات پرداخته شد، مرحوم مسعود احمدزاده مبارزه مسلمان هم استراتژی و هم تاکتیک رو نوشت، در ادبیات مرجع مبارزات ایران رو باز کردن. اونجا ببینم ریشه از جریانهایی که تا الان تاریخ ایران آمدن در دهه 40 وقت و فسفر و خون و عرق و انرژی مصروف استراتژی کردن، به استراتژی میگرستن، پیش رفتن سر پاکچهی و برای ویترین و زینت و مجالس نبود. ولی این باوری باوری اقلیتی هست در نخبگان و در منور خاص. خود تو ایران اجتماعی نشد و به عنوان دستمای پخش شده در جامعه ما. توی نیم سده اخیر این هستش که کسانی هم که فکر استراتژیک داشتن نقشه‌هاشون مشکل و نقایصی داشت که به انجام نرسید و نهایتاً خودشون هم به تحول و تطورهایی بعضاً دچار شدن. اما وجه دوم پرانتز وضعیت کنونی است. امروز ما استراتژی اون لوح قبلی لوح تاریخی بود، ولی اون لوح امروزینه. در دوران شیراز پاشی ها به سر میبریم، روزمرگی ها، حال کردن ها، افق نداشتن ها، ذهن و دل و پا و تن ندادن ها به مسیرهای دور دست و دراز مدت و بس فاصله گرفتن با کاروانی که پیش رفته از نمازش باز موندیم. در جامعه که ما داریم زندگی میکنیم شیرازه ها پاشیده شده، نمایه این که در یک جامعه یک چشم‌انداز استراتژیک وجود داره یا نه شیرازه هاست و عطف کتاب هاست. شیرازه ها پاشیده شده، عطف ها پخشان شده، روزمرگی همه رو گرفته، برنامه در حاکمیت مستقر به کناره. حالا اینجا برنامه بوده به کنار رفته، ولی نیروهای فکری سیاسی برنامه ای نداشتند و ندارند که به کنار بگذارند. زو برنامه نیست که کنار رود و نسل ها به خصوص نسل ما به در حقیقت معانست با حال رسیده، حال کردن فقط مفهوم اصطلاح ناظر شما در نظر نگیریم، مفهوم استراتژیکش این هستش که ما فعلا این نقطه ایستادیم و در حال خودمون رو حفظ کردیم و بنا نیست که دیگه دورتر و دراز مدتر داشته باشه. چه ماهی که راه آب بر خود بسته ای، یعنی ماهی الا ماشاءالله براش میدان استراتژیک وجود داره و مانعی جدی هم سر راهش نیست. نسل ما ماهی است که راه آب بر خود فعلا بسته، افق نداشتن ها و اینکه ما جهان افقداری نداریم و چون افق در ذهن نیست دلیلی نداره دل و پاوتن هم به ما در حقیقت راه بدن برای همراه. و لذا ما با کاروانی که داره پیش میره، کاروان بشریت از خواهنشینان حرکت داره پیش میره، ما فعلا با کاروان استراتژیست جهان به اصطلاح را بده نداریم و دور. این یک پرانتز ملی و امروزی که باید باز میشه قبل از اینکه بریم سراغ گزاره ها. اما او که کتابش رو ما باز کردیم قبل از اینکه بحث گزاره ها رو مطرح کنیم، اهل سوگند یاد کردن. سوگند جامعه ما زیاد بهش خورده میشه، به خصوص در دوران 30 ساله جمهوری اسلامی تعهدی که در کار نیست، ولی در کنار سوگند اینه نقل و نقال پخش و پاشان میشه و زیر دستوپا نه و لبرده میشه. در جامعه ای که ما داریم درش به سر میبریم شیرابه سوگند های پشتوانه فردی و تشکیلاتی رو زمین جاری شده، مثل شیرازه ای که در جمعه ها جاری شده و در سطح های تازه گذاشته کنار خیابان. ولی سوگند های او نه شیرابه هست نه پروپاله هست، مستحکمه. سوگند هاش فلسفه داره، پرباره و تأکید گذاره. اون نیازی نداره سوگند خوردن، اما جایی که حس میکنه سوگند باید بخوره از سوگند خوردن مزایده نمیکنه. سوگند میخوره به خورشید و پرتوافشانیش، به مه و برایندش ماهتابانیش. چرا؟ دو تا سوگند میخوره تا این گزاره رو مطرح کنه، به انسان الهام کردیم گناهکاریش و خویشتنبانیش. یک مشابهتی وجود داره بین برآمدن خورشید و طلوع ما، تابش او و مهتابش این یک. الهام هم فعل همه ها فجوره ها و تقوی هم مکانیسمش مکانیسم ماه، یعنی در ما بود و تریه دار است. اگر به انجیر و زیتون قصد میخوره دو تا به اصطلاح مصور موجود در نسلی هستن هم در قصدش میکردیم بسیار قربارن و مقفمن. برای این به این دو عنصر انجیر و زیتون پسند می‌کنه که دیگه من انسان را از کیفی‌ترین مقاومت‌ها و ژن‌ها آفریدم. اگر به اسباب دونده به سطوح آمده تیزتک و آبیات زبا آسن می‌کنه، برای این هستش که آخرش این گزاره رو مطرح کنه که همان انسان نسبت به پروردگارش سرکش و ناسپاس و دربرنده است. و وقتی من اسب را آسن می‌کنه و این گزاره رو مطرح میکنه این من انسان عبدی خوز و از این گروهش برشی به لحاظ زمانی در 24 ساعت از تو دوران گفته میشه که آرام آرام از ظهر داریم به گروه میرسیم، از دیگه دم گروه به نزدیک به تنین گروه بیان این هستش که روز در حال گروهش و از دست رفتن و از کف رفتن هست. پس بشه تا بشه تا کارمان داره تو بشه تا که در همین فرصت هم در اول نماز با میمانده به غروب که روز داره تمام بشه دستمایه کسب کنیم، ذهنیتی، ایدهی، حرکتی، فرمانی، شوقی و و بزار سوگندهاش فلسفه داره، قربان و تحکیل بزار. یکی از این ویژه سوگندها و ویژه تحکیلهاش در سوره نازعات هست. چهار تا قسم میخوره، قسم پنجمش و مقدرات امراست. قسم ها و نازعات قربا و ناشکات نشرا و صادرات سرقا فصادرات سرقا و مقدرات امرا. معنی تقریب لفظیش قشنگه اما این معنی دیگه میشه که روان تر باشه. معنی تفکر بخشی و نازات فرها سوگن میده بر کمندگان قوت و ناشکات مشتا سوگن میده که شمدگان کشیدنی کش میان. اونقدر نطاف دارم که در یک نقطه استقام متوقف رو میشه و سابقات سرها و به شنا کنندگان شنا کردنی فسالقات سرها پس به پیشی گیرندگان پیش گرفتنی فالمدبرات امرا پس به کار پردازان در امور. حالا اگر با یک پارویی با بدن خودمون بخواهیم که آرامون را پرکت کنیم و مخبوبات روان کنیم و نازات برها و ناشدات مشتا و سالقات سرها فسالقات سرها فالمدبرات امرا قسم میخوریم عناصر کیفی در یک روند استراتژیک، قسم به از جا جهندگان به فنرسانان، خیلی مهمه، خدا قسم میخوره به فنرسانان و از جا جهندگان، به رقص باران خشکشش، به آنان که شنا کنندگان شناورند، به آنان که در پیش گرفتن سبقت گیرند، به کورس گذارندگان اهمیت داره. این منشأی که ما داریم انشاءشون میخوانیم مهمه، به فنرسانان، به کورس گذارندگان، به جهندگان قسم میخوره. اینها کی هم؟ نهایتا فالمدبرات امرا هستن، به تدبیر کنندگان در امور، خدا به سخنرانان، به ژورنالیست ها، به خوش قلم ها، به خوش بیان ها قسم نمیخوره. ولی در عناصر قسم میخوره که شاید قلم و بیانی نداشته باشن، نتونن چیزی بنویسن، نتونن بحثی بکنن، نتونن سخنی ارائه بدن، ولی گره گشان، سامانده هم، امید بخشن، به زبان آخوندی، اصحاب هند و عهدن، در زمان گره باز میکنن، تحلیل یعنی گره گشایی، به اینها قسم میخوره، قسم میخوره، قسم میخوره، قسم میخوره که برسه به چی؟ یا اومدر تو پر راجفه، روزی که بلرزن، لرزنده، اون روز حاوی همین دید استراتژی خداست. اما فرجامی که روش تأکید میکنه اون فرجام به روز موعوده برای که به عنوان یک گزار مطرحش کنه پنج قسم یاد میکنه، به جهندگان، به خوشکششان، به شناکنندگان، به کورس گذارندگان و نهایتاً به سازمان دهندگان، استراتژها و مدبران در امور و پیشبرندگان و گره گشایان، تا آخرش بتونه در حقیقت این رو مطرح کنه که به روز موعود استراتژیک فکر کنید. بعد اون روز خیلی قشنگ ترسیم میکنه، میگه وقتی اون روز میرسه در همین سوره بنازات ادهی که خوشبرجام نیستن یعنون اینا مردون، خیلی قشنگ میگه مردون در ادبیات ما، ادبیات دبستانی ما بیشتر به روحوزه ها اینا میگن حالا این امکان هست که ما مردودون باشیم. این دیده استراتژیکه، مردودون باشیم یعنی میشه ما باز برگردیم به سر خط، میشه از اول شروع کنیم، میشه تو تپانچه رو برای پریدن به استخر و برای دلندگی و جهندگی رو بار شدید کنیم. اینجا خدا در این بلعال سوره نازعات قسم میخوره به کسانی که در لاین سموچار استخر و در لاین سوچار پیست دوی میدانی استارت زدن، خیلی ها تو پیست میرن ولی خیلی ها کنار گزین هم نرم میدن، سبک میدن، ولی نه یه ده میان که مسئله رو حل کنن، رکوردی رو بر جای بگذارن، به رکورد گذاران کسانی که خوش آغاز میکنن و خوش نوار پایان رو پس میزنن و خوش دست آخر رو دیواره استخر میساین، به اونها قسم میخوره، به کسانی که مسیر استراتژیک رو تشخیص دادن، خوش نفس، شناکن، فنرسان، گره گشا، مدبر و استراتژ، این مسیر رو ادامه میدن. حالا آخر سر یک طریق اینها هستن، یک طریق هم کسانی که فرصت ها از کف دادن، نخیزیدند، به سان فنر نجهیدند، گذر اون گذر کردن و در حاشیه و فرصت و امکان و بطری مثل پول نفت به حال اول اونجا از بالا حیوان تاریخ ریختن و در حقیقت به دود آتش سپردن. آخر سر اونها عنوان میکنن، اونها آخر سر دیده استراتژیک پیدا میکنن، آخر سر اونها میگن میشه ما بریم سر خط، میشه از آغاز شروع کنیم، میشه پروژه ای تعریف کنیم، میشه پروسه بیان به ما واگذار بشه. حالا وقتی که خدایی که شش کلید به ما میده که اهل میثاق باشیم، اهل تعریف کردن پروژه و پروسه باشیم، اهل اصلی تعریف کردن باشیم، به فرجام بیاندیشیم، به پایگرد ها و سندانه کنیم و جا به جا برای ما سوگند هایی از جنس استراتژیک مطرح میکنه، بیان این گزارهایی که اون دفعه مطرح کردیم این آدارش مثلا بیاندیشیم و الان مثلا بداریم و این موضوع اختصاص بدیم به این گزاره ها. به این تعابیری که بدنازتون عنوان شدیم، خدا صاحب استراتژی است. در پیچ و تاب این طراحی ما ببینیم که چه گذشته، در سوره طه ببینیم که چه گذشته. این سوال ها که آیا او عملش احساسیه، به یک بار است، یه دفعه به سرش میزنه، یه دفعه به قول قدیمی ها ویرش میگیره، در یک بهار یه دفعه عاشق میشه، در گرمای تابستان آفتاب به سرش پر عشق از یادش میره، بی ژرفایشه، بی چشم‌اندازه، بی پیش‌نیاز حرکت میکنه، یا از اون طرف بشو میشود کن فیکون که در دیدگاه سنتی با یک بشکن جهانی را خلق میکنه، اینطوریه، با حرکات آکروباتیک این جهان درست کرده، با تردستی اهل مرحله بوده یا نبوده، توبی از محاسبه است. نه، این در پیچ و تاب استراتژیش که در تا آمینی در پیچ و تابه قبلا قشنگ گفتن تو ببینی و من پیچشم. حالا ببینید درکی که خدا از استراتژی داره درک پیچشی است و درکی که ما تازه داشتیم درک موه. قبلا تو جامعه ما تو ادبیات همین تا 40-50 سال پیش به جای مثلا مو عنوان میکردن چین و شکن، یا قبلترش که در ادبیات قبلتر سراغ داریم گفتن بار فتن. بار فتن قشنگتر، اون کسی که بیسوی قشنگیگاش همون چه محمد سوچه مذکر بود گفتن این بیسوی برچین و شکنه، بیسوی بار فتنه، یعنی فرد باری رو به خودش هم میکنه که این دارای فتنه، بلده از خورده جتابه. دهه چهل تو ایران دستگاه ما به اسم بابلیس، بابلیس اتوی مو بود، دو تا به اصطلاح گیره داشت، اما بابلیس کمتر استفاده میشه. ویسو رو حالا موقع آیون خیلی نمیکشه، یعنی خانوما بابلیس میکشه، بابلیس بکشی یا بعد سشوار میکشی، حالا دوران سشوار دیگه مو پیچی نداره، تابی نداره. یعنی قبل از بابلیس و قبل از سشوار پیچی، تابی. و مهم این هستش که بابی سوسشوار اومد مثلا دهه چهل یه پدیده باب شد توی آرایشگاه زنانه، بهش میگفتن فر شش ماهه. یعنی گفتن حالا درسته که از اون چین و شکن ها ما گذاشتیم، ولی یه فر شش ماهه بگیم. اول دهه هفتاد خود بود تو جمهوری اسلامی هم به رغم همه استعداد بگیر و به منطقه همه چی سر جوش بود، دهه هفتاد هم یه مثلا هفتاد هفتاد و دو باز بحث فر شش ماهه پیش اومد. الان هم دو سه سال اخیر روی موی عروسکات و مغازه ها و دختر بچه ها موهایی که میزنن هم فرشش ماه هست. این فرشش ماه ها خیلی ربطی به چین و شکن ها نداره، مصنوعیه، هم سه سانت یه گره خورده، هم پنج سانت مصنوعیه گره خورده. چین و شکنه پر چین و شکن بود اون موقع، تو سرمانی مردمه، تو سرمانی خانمه ها نه، یه قیچی هایی بود، الان یه کمتر میبینی. اون قیچی ها هم پره هاشون کلوفت بود، هم یه مقدار کن بود، اون رو میذاشتن تو موی مردا که پرچین و شکن بود. الان اون موها تو مردا نمیبینید با سشوار. این که حالا بعضی ها که دوران ما سشوار نداشتن میرفتن همون و میرفتن تخت رو بالش نیم ساعت میخوابیدن که این پیش و تاب پایین بود درده و موه ساب شه، حالا که سشوار ندارن و نمیتونن یه سر بونی برن که به جای 15000 تومان 5000 یورو تو سشوارم بکشه حالت بده. این اتفاقات تو جامعه ایران رخ داد، این اتفاق کیفی تو جامعه فکری سیاسی ما رخ داده.
یعنی همه الان با بیس کشیدن، سشوار کشیدن، با چین و شکن و پیچ و تا و شیران ها این کار استراتژیک رابطه‌ای ندارن. ولی اینجا دو تا ها رو خدا اینجا میزش میده، نشون میده که مسیر استراتژیک مثل مسیر تکامله، مثل مسیر ارتقاله، پر و پیچ و تابه، دامن به دالان، مثل بازار مسقف. بریم حالا نگاه کنیم به این گزاره. خب روایت مواجهه با فرعون از کشاکش یک سه گزاره و چندین نشانه. یک سه گزاره اولیش تا هاست، آیات 9 تا 80، شعرا نشانه های 9 تا 68 و اعراف نشانه های 103 تا 138. کنار اینا چندین نشانه هست که کمک‌کار ما میتونه تلقی بشه. مهم این هستش که هر سه تا سوره تا ها، شعرا و اعراف سوره های فلسفه تاریخ هم. در سوره های فلسفه تاریخ سمت تاریخ، فلسفه تاریخ، جهت تاریخ، سمت تحول و تطور تاریخ، جان تاریخ، خون تاریخ، حس تاریخ به ما منتقل میشه. میرسیم به تاها. خدای صاحب استراتژی روایت مواجهه با فرعون بر سر سفره تاها. تاها ویژه سوره است از منظری که ما میخوام بهش بپردازیم. تاها میانه کتابه. شما اگر قرآن هایی رو که به خط کوفی است، خط اسناد تاها باز کنید، 604 صفحه است، تاها درست وسطه، وسط کمی قرار میگیره. قرآن هایی که به خط تاهای طاهر خوشنویس باز کنید، او هم کاملا وسط قرآن قرار میگیره. تاها میانه کتابه، وسط کتابه، عطف کتاب. وسط کتاب رو میگن عطف کتاب. شما هم کتابی چه هر چقدر بزرگ باشه و هر چقدر نازک باشه، اگر از میانه میمونه باز کنی، بدون کمک دست شما باز باز میمونه. لذا پاها اینطوریه. میانه میانه است، مثل میانه کاهو، مثل شیر نارگی، مثل مغز گردو، یعنی لب نوابه. اگر ما بخوایم درک کنیم در تاریخ چه گذشته، ما برای چی به این هستی آمدیم، ما چرا باید چشم انداز داشته باشیم، چرا باید پیش نیاز را رعایت کنیم، چرا باید اهل مرحله بندی باشیم، این میانه رو باید آب بزنیم و گاز بزنیم. ما زمان کودکیمون یه عموی مادر داشتیم، خیلی تیپ خوشحال و احوالی بود. خونش که میرفتی در این نداریش به همه ما خوش میگذشت. اول همه تو فصل کابو سکنجبین کابو میو همیشه هم یه تکه کلام داشت، میگفت تا کسی نیومده، در همسایی نیومده، این میونه کاهو رو بقاب و بخور. چهار پنج کاهو میزشت به تعداد همه، میگو اول میونه رو بخور تا کسی نیومده. این تا ها میونه در اول کتاب هستش. 22 سوره است، 135 رو نشانه داره، مقطعه، یعنی کاملا کوتاه نیست، هیچ کدوم از آیه هاش طولانی نیست، پاراگرافی نیست. بعضی آیه ها هست مثلا مثل یکی از آیات سوره بقره یک صفحه کتاب رو پوشید شد، ولی اینا نه، توی سوره طه توی یک صفحه گاهن 24 آیه هست، کوچیک. آهنگینه، به ریتم غذای دوان، صدای پای غذای دوان توی این سوره هست. پر ضرب آهنگ، هی با ضرب آهنگ مواجه میشیم، پر دفع، پر اجواک، فواره ایست و مثل به اصطلاح برجستگی صفیقه. اگر کل کتاب یک کوه باشه، این نوع کتاب است، از پایین میانه است، از بالا نوع کتاب است. این به اصطلاح آیان فواره ایست. نشانه های این 135 نشانه در سوره طه یک و حدود 130 تاش با آ تمام میشن. خیلی مهمه، آ نشانه اعتلاس در روانشناسی علف، مایل به اعتلاس. این سوره مایل به اعتلاس. آیه اولش خودش با تاها شروع میشه، دو حرف بالا کشیده. در ادبیات فارسی گفتن کسی که خوشقد و بالا بود گفتن رعنا. این آیه پر رعناست. تاها رعناست با دو تا حرف. آخرین حرف این سوره اعتلاس، خیلی قشنگه. یعنی با تاها شروع میشه، تا تاها سمبول فرد صاحب استراتژیه، تاها سمبول فرد خودآگاهه، میدونه چی کار میکنه، میدونه برای چی به جهان آمده، افقداره، گیج و منگ نیست. اول با تاها شروع میشه، با دو حرف، با حد اقل در حقیقت قرص، با دو پا. تاها آمده قضانوار بدنه، حالا میبینیم سبب پای قضان توی سوره چی هست، و آخرش با اقتدا پنج حرف بالا کشیده، یک رعنای دو حرفی، یک رعنای پنج حرفی، وسطش هم متعدد رعنای دو، سه، پنج و شش حرفی. این سوره، سوره کیفی است، یعنی حاوی جان، روح، روان، قانون، فلسفه حیات و برنامه زیست. اینو جدیش بگیریم، خدا جدی است، کتاب جدی است، این سوره هم سوره جدیه، وسطه، سپیره، مغز باهوه، آهنگینه، غزال صدای پاش مشاهده میشه، شنیده میشه، پرزرب آهنگه. اولش با عنصر استراتژی تاها شروع میشه، آخرش هم به هدایت ختم پیدا میکنه. تیتر هنگونه خدای صاحب استراتژی، روایت مواجهه با فرعون، بر سر سفره تاها بنشین، پا به یک مهدی بگذاریم، به سورهی بگذاریم که بشت آوره جستان و خیزان های موسا و قومش رو ترسیم کرده، نقطه چین زده. اولش خیلی نرم و متین شروع میشه، آیه 9 هست، از 9 تا 8 اختصاص پیدا میکنه به همین گزاره استراتژیک موسا و فرعون. خیلی آرام خدا به محمد میگه آیا روایت موسا به تو رسیده است؟ اولش با تجهیز شروع میشه، به محمد ضمن آرامش یک شکلی وارد میکنه، یه بیا تا از قانون را خبرت دهم. مفهوم این که حالا روایت موسا به تو رسیده است این آیا بیا تا از قانون را خبرت دهم، کیفی گوش دار تا از یک نقشه را آگاهت کنم. تو که استراتژی هستی، یک پروژه استراتژیک با ما تعریف کردی، پس ما تو رو از یک نقشه را که چندین زده و دو فاصله داشته میخواییم آگاه کنیم. به بوش تا جان مانیه ها رو دریابی، به خیز از پیش و تاها و قواعد یک استراتژی عبور کنیم. حالا نکته این هستش که سوره مدتاها اینن همون سوره آیه مدتاها که حلقا تاکر حدیث و موسا اینن آیه نشانه 15 همون نازعاتی که از بهش صحبت کردیم، پنشا قسم که یاد شد به فرم در برات هم با ختم شد، 15 همینش باز میرسه به این که محمد آیا ما این روایت موسا رو به تو رسانده این خیلی قشنگ تو اون سوره که استراتژیک هست این گزار ها اومده توی سوره به قول دست استراتژیکه این سوره تبیه شده. خب خدای صاحب استراتژی، روایت مواجهه با فرعون، تاها، تاها گزاره ای داره با 72 نشانه. این گزاره آیات و نشانه های 9 تا 80 رو پوشش کرده، خود 9 و خود 80 72 نشانه است، 30 بند 16 مرحله رو در خودش جای میده. یک مفهوم کاملا استراتژیکه، به این مفهوم که وجب به وجب توضیح میده، بند به بند توضیح میده و 16 مرحله رو در خودش تعبیه کرده با قواعد و قوانین خاص خودش. حالا ما ببینیم این 72 نشانه با 30 بند، با 16 مرحله، به اضافه تکمیله هایی که از سوره های غافل، نازعات و سایر سوره استفاده کردیم، ببینیم روایت یک استراتژی پیروز چیه. جامعه ما استراتژی ها بودن، استراتژی ها به جریان افتاده ولی خیلی به پیروزی نرسیده. مشی خدا مشی پیروزه، استراتژی خدا استراتژی پیروزه، باری به هر جهت و شعر حافظ هر چه پیش آید توی مثلا نیست، کاملا آگاهانه. همینطور که بعد از خلق بر عرش تسلط پیدا کرده، این بعضی کشتیگیر رو میگن کشتیگیر مقتدر، با اقتدار روی دل و شک، بنا نیست بدل بخوره، بنا نیست وابده، بنا نیست بگونه که کشتیگیر را حلوایی باشه در که اومد به یک سو به تابونتش، بناس بود با اختلاف اما قدیم 15 دقیقه 6 دقیقه تو خاک بود 9 دقیقه تو سر پا بود الان دو تا سلیقه بیشتر نیست چه 15 دقیقه چه این دو تا سلیقه رو با اختلاف تمام کنه هر حوزه‌ای رو ببینید بعضی با اختلاف سر کارن یه آهنگری هست که با اختلاف خودکو در دست میگیره اون گداخته مقهور خودکشه اون در جایی اون کیفیه شکم نداره اما این سر کار بوده مداده پشت گوشه محاصر سانت به سانت چشمش میلیمتریزه است با چشمش میلیمتر میزنه با مداده میکشه خیلی کیفیه با یه نم خیلی فرق داره با یه نمجایی که در روز ده در دستشو میگوره ده تا توب خراب میکنه ده تا در حقیقت نموپان میشکنه خدا اونطوریه حتی بعضی که اهل شکمن میگه مسلط رو دیزیه نشسته بعد داره دیزی رو برم از تو هفت دقیقه تموم کنه تا یخ نکنه نماسه بعضی هم به اصطلاح میخواد دیزی رو مثلا 30 دقیقه بخوره دیزیه او در حقیقت گوشت و چربیش دیگه میشه لاستیک اون خدا اینطوریه با هستی با استراتژی کاملا از موزه مسلط برخورد میکنه مولوی جان رو بیان میکنه مثل همه جان ها جهد بی توفیق جان کندن بود یعنی ما هم در استراتژی تعریف کنیم بهش نرسیم در آغوشش نگیریم بالاخره این میشه مسیر جان کندن ولی او اهل اینطور نیست جان کندن در کار نیست و استراتژیش و مشک و استراتژی پیروزه خب حالا ما تا حالا شعارمون این بود که من رفیقم مخوشایم باب بکشان از من آم ولی یکی از اون مفاهیم باب بکشان از من آم این هستش که تو باب بکشا من آموزگار استراتژی که تو خواهم بود حالا که این استراتژی رو بخواد برای ادامه تحصیل تعریف کنی چه عاشق شدی بخواد ازدواجی بکنی چه برای محل پیرامون انجیو تشکیلات کشور تعریف کنی فردی و مشترک دنی بزن ما بالاخره دستمایه و ملاتی داریم برای انتقال به تو مرا فراخوانید مرا فراخوانید با بوکشا با بوکشا اینجا برای ما مفهومش این هستش که من باهای استراتژیک به روی شما باز خواهم کرد در جلسات گذشته اون میگفت من باه خلق به روی شما باز خواهم کرد اگر از خلقت از خلق کردن رو افتادی اگر مهندس طراح نیستی و با همیشه فلعی و با مرف برخورد میکنید و جهان در چشم شما تو دواره و نظم هندسی نداره با خوبشانید من میتوانم راه کارهایی به شما نشان دهم که مهندس شدید اهل هندسه باشید مختصاتی رسم کنید ملاد اون رو در طبقه بندی های هندسی به دوران خودتون در ما عرضه کنید اینجا به ما در تاها میخواد این رو بگه من افق دارم دوراندیشم طراحم فرابرنده هستم و صبورم دوزخ از آن خانگان بیروزن است میده مولوی باید یک سلام کیفی داد و هزار درود فرستاد هر جانی رو خوش درک کرده دوزخ از آن خانگان بیروزن است اصل دین ای بنده روزن کردن است اصل دین مذهبه برای این اومده ما یه راهی پیدا بکنیم یه روزنی پیدا بکنیم و روزنه رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم به فراخی برسیم من خودم رو عبور بنیم هم اسباب عبور پیدا کردن دیگران رو اصطلاح فراهم کنیم ما مربی داشتیم خیلی حرفای کیفی به ما میزنیم ما 15-16 سال هم بود خیلی درد نمی‌کردیم چی میگه یکی از حرفای کیفیش این بود که با زبان خودش و محدویات اون موقع که دیگه الان نیست میگو پابه توپی سوراخ بیده کردی شوت کن سوراخ بیده کردی شوت کن بعضی ها مثلا منتظر این بودن جلوشون کسی نباشه دو نفر افتاده بودن باستن زنی دروازه‌بان داره دستکشش رو دست میکنه نتونه تو در اون شرایط استثنایی بالاخره یه شوت بزنی توپ پله پله بره تو گل ولی اون گفتش که نه شما اگر سوراخ پیدا کردی یک توپ حالا مثلا یه شعار 25-60 داره پیدا کردی 25-60 که انسان تو سوراخ پیدا کردی شیفت رو بزن راه باز کن خدا هم نمیده روزن بده، مولوی نمیده درک کرده، مولوی خودش فرد استراتژی نبوده. بالاخره مولوی من قرآن رو بالا پایین کرده، قدر مسلم مولوی شیرازی در قرآن پاره کرده. شما این مولوی ها یا مسندی یا شمسی رو که زیر نویس داره، یعنی همه پین نویس ها رو قرآنش رو برده، شما بگیری به این میرسید که این ده پونزه قرآن رو پاره کرده. بالاخره جان قرآن رو گرفته به ما دیده. جان قرآن از منظر استراتژی هم دیده تاها میگه که مولوی میگه دوزخ از آن خانه کان بیروزن است. خانه های ما دوزخه، دوزخی که روزنی نداره، دوزخی که ازش استراتژی عبور نمی کنه، دوزخی که مشی ما نمیتونی تعریف کنی. حالا این میگه که اصل دین درک مولوی درک کیفیه، این راه و مذهب و کتاب و پیام و انبیا و ابراهیم 118 سال دویده، محمد عرب ریخته، موسی دیوانه وار دیوانه وار و آسی مثل دویده، همه برای این بود که روزن باشه به سوی ما، ما هم سوراخی پیدا کنیم برای شوت زدن، ما هم پروژه‌ای تعریف کنیم، ما هم به پروسه‌ای بپیوندیم. حالا با این روزی خب در هفتاد و دو نشانه سی بند 16 مرحله طراحی شده، یعنی هندسه اینجاست، طراحی اینجاست، دیگه استراتژی اینجاست. مرحله اول طراحی، اول طراحی به چه مفهوم؟ مرحله دوم گزینش و فرآوری منشی، پروژه تعریف میشه با همه خداییش، با همه خداییش شده مجری پروژه هست. شش دون خودشو به رغم اینکه شش دون به شش دونگه بی نیازه، میتواند کن فیکون کنه، میتواند بشو میشود، محاضا هم صبوره، هم حوصله داره، هم مرحله بنده و هم بالاخره یکشون میخواد که این پروژه رو آغاز کنه و به پایان ببره. از این منظره که میگیم جهان پروژه مشترک، جهان به مفهوم زمین ما، نه جهان در حقیقت عالم امکان، ما دستمون به اونها نمیرسه. برای این کره ارض جهان به مفهوم پیرامون ما به این مفهوم پروژه مشترک انسان خداست. خدا آدم رو به عنوان سرسلسله آفرید که کاری از نوع موسی بکنه، جهان رو تغییر بده. جهان مصر رو بناست که موسی مجری پروژه تغییرش باشه. گزینش و فرآوری مجری که خودش دهه و دهه هایی به طول می انجامه. وقتی مجری به سرفصل قرارداد بستن و انعقاد توافق دو سویه می شود، خدا کارسپاری استراتژی رو بهش محول می کنه. در قدم اول تجهیز کیفی، در قدم بعد مجری رو کاملا توجیه میکنه در زمانی که میخواد اقدام بکنه، در زمانی که میگه فرعون این هست تاقیست، توقیان کرده، رودیست که خود نمیشه نصحت نمیشناسه، از بستر بیرون زده، به سویش برو و بگو که این قوم رو تقبیل من بده. استراتژی آغازش این که خدا کاملا توجیهش کنه، تحلیل شرایط براش میکنی. میبینی مرحله ششم مجری هم مجری دست و پا بسته، این که از زور نداری و از زور پیسی و از زور بیکاری بخواد از کارفرما پروژه بگیرسه، اینطوری نیست. او هم خودش سیری تک کرده، او هم خودش چشماندازی داشته، ایدهی داشته، آرمانی داشته، با ایده و آرمان شب هماغوش میکرده، صبح به عشقش برمیخیزیده. او هم خواسته هایی داره، یه فهرست پرتعداد از خواسته جلوی خدا میگذاره. مرحله هفتم، در همین مرحله ششم خدا تعیین میکنه تقاضاهای هایی رو. مرحله هفتم خدا مخاطب این استراتژی رو برای موسی تعیین میکنه. مرحله هشتم به معزل تجهیزش میکنه، یا رو یک کنشان خواهیم دید. مرحله نوم موسی در قدم اول و در قدم های استراتژی بعدی در بزنگه ها کم میاره، میترسه، مشکل روحی روانی داره، خدا تجهیز روحی روانیش میکنه. کار استراتژیک یعنی این نیست که نیروی سیاسی بیاد متعدد جوان دانشجو جذب کنه. این جوان دانشجو برای کار دراز مدت کارش فقط این نیست که بیاد بیانیه شما رو تایید کنه، بیانیه شما رو پخش کنه. اون جوان بحران دارد، بحران خواهد داشت، کار میخواهد، عاشق میشود، گاهن طلا میگیره، خدا برای زیر سوال میره، میبره، یک جریان راه انداز تشکیلات به همه اینا باید فکر کنه. خدا از این منظر اوستای تشکیلات هم هست. تشکیلات راه میدازه، بیخدا راه نمیزنه. از کوچه پس کوچه ها بچه و جوان جذب نمی کنه که به کوه و دشت بزنتشو، نه اینطور نیست. به همه چیه فردی که برمیگزینتش فکر میکنه. موسی دم به دم میبره، خواهیم دید. مثل ما انسانه، اتاق کیفیت پیشه. مرحله دهم همراهی دلاده با مجری داره. مرحله یازدهم وقت دیگه تجهیزا صورت میگیره، میگه خب حالا دیگه وقتشه برو، حالا دیگه وقتشه برو. مرحله دوازدهم آوردگاه فکریه. موسی میره با فرعون طرح موضوع میکنه. مجری همونجا مثل خدا صاحب تبیینه، میدونه چی میخواد. استراتژیش خود به خودی نیست، ملحوثانه نیست، احساسی نیست، از سر شرایط نیست، میدونه چی میخواد. انسجام مجری با استراتژی در مرحله دوازدهم شکل میگیره. در مرحله سیزدهم رخ به رخیه. دو اندیشه است و دو عمله. اندیشه و ایدئولوژی فرعون، اندیشه و ایدئولوژی و عمل و پراتیک موسی. اینجا باز خدا در کار در میاد، تجهیز ادامه داره. این پروژه به مرحله ما قبل پایانیش میرسه. مرحله ما قبل پایانی برتری توحید بر غیر توحیده و برتری دینامیسم بر فیکسیسم فرعون و ایدئولوژی و پیرامونیاش. اقدام نهایی هم مهد جریان فرعون و بدیل سازی قوم موسی است. حالا بحث رو به اتمام هست. جمعان پای تابلو خدا هست، دین. خدا به این مفهوم آموزگاره که علاقه اون نهایه حرف های کیفی، ایده های کیفی برای آموزش داره. آموزگار کلاسیک نیست. آموزگار کلاسیک با یک جزوه سر کلاس میاد. جزوه ازش میگیرید، امکان در حقیقت رخ به رخی با دانشجو نداره. یا با یک کتاب خودش که کمک درسیه سر کلاس میاد، یا با جزوه دیگری سر کلاس میاد. این اونقدر ملاط داره، ملاط داره، ملاط داره، ملاط میریزه. کما اینکه میبینید ملاط استراتژی از پاها خواهد ریخت. اینقدر ملاط داره که اون غزاله با وحش میگره. غزال هم در طبیعت خود به خودی و از سر بیکاری نمیدنه. گوزن هم همینطوره. گوزن در پی عشق آخر خط گوزن شاخ داره، گوزن نم شاخ داره. آخر دوندگی دو گوزن سرشاخ شدنه. سرشاخ شدن تو پشتی هم از گوزن گرفته شده. سرشاخ میشن. گوزن ماده نزالگر سرشاخی این داست. خیلی مهمه. گوزنی که اول بار شاخ گوزن مقابل رو بشکنه یار گوزن مانده است. گوزن هم بی جهت نمیدنه. چرا ما بی جهت بدنیم؟ چرا ما خلوچلانه در این هستی بدنیم؟ تا حال ما میگیم شما کیفیتر از گوزن هستید، کیفیتر از غزال هستید، فسفر بیشتری برای مصرف دارید، دالانهای ذهنتون پردرتر بیشتر بیشتره. بذار ما کماکان پایمین تابلوی آموزش عمل استراتژیک هستیم. مرحله اول طراحی. طراحیش در حقیقت جان علم داره. ما فکر میکنیم علم واضعش انسانه، خدا غیر علمیه. یعنی تو کتاب بریم، تو هستی بریم، تو تاریخ بریم، تو خودمون ما در بریم، نه واضع علم اوه. او انسان رو سر خط علم قرار داده و ما جاهای مشابهت داریم با روش ها و تکنیک های او. او در طراحیش چهار کار میکنه، خودش میگه. ما میتوانیم از این آیات تشخیص بدهیم. اول در این طراحی تحلیل شرایط میکنه، خیلی علمی شرایط رو کاملا تحلیل میکنه، میبینی توصیف میکنه. تضاد اصلی رو برجسته میکنه، با چی بناس در میفته پروژه، حول چه تضاد اصلی شکل میگیره. هدف استراتژیک چیه؟ و گزینش استراتژیک چه معنایی داره؟ یعنی اون هدف استراتژیک بعد از تحلیل شرایط و برجسته سازی تضاد اصلی به نهایت توسط چه موتوری میخواهد استارتش روشن شود؟ موساست. موسا را حالا بعداً خواهید دید چه عجوبه ایست، چه موجودی است، چه آسینه سری است. این گزینش استراتژیک آخر صورت میگیره. کماکان پای تابلوی مرحله اول طراحی. تحلیل شرایط در اینجا دیگه ما نشانه های کمک‌کار رو به کار میگیریم. نشانه های 3 و 4 سوره قصص. قصص هم برخلاف این که تصور میشه مجموعه قصه هاست، نه قصه نیست. کیفیت هاست، تکنیک هاست، قانون اصول هاست. از جمله فن تحلیل شرایط. 3 خیلی قشنگه، 4 قشنگتره. 3 به محمد روزی میده به حقیقت بر تو تلاوت میکنیم، میخوانیم بخشی از گزارش وضعیت موسی و فرعون را برای آگاهی مردمانی که ایمان میآورند. هم ایمان میآورند، هم میخوان پروژه تعریف کنند، کار استراتژیکی بکنند. 4 خیلی خیلی قشنگ کامل تحلیل شرایطه. فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت، توصیف تحلیل خودش رو از آن زمان به محمد این زمان توضیح میده. فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت، خود برافراشت و مردمش را گروه های ضعیف نگهداشته شده میساخت. پسران دسته ای از آنان را سر میبرید و زنانشان را زنده بر جای میگذاشت. او از تبهکاران بود. خب اینجا تحلیل شرایط میکنه، گزارش وضعیت دوران موسی و فرعون رو ترسیم میکنه. تحلیل شرایط این هستش که فرعون بود در مصر خود بر افراز بود، ارتفاع میگیره، بالا میبرد، حد نمیشناخت، توده ها رو برش میزد، فرقه میکرد. یکی از این فرقه ها رو کامل به ضعف و زبونی کشید و زمانشون رو نگه میداشت، نسل مذکرشون رو میکشت، نسل کشی میکرد و فساد به راه انداخت. مرحله دوم بعد از این تحلیل شرایط که دو تا آیه صورت کرده، تضاد اصلی رو میاد برجسته میکنه برای محمد. در 4 قصص، 38 قصص، 36 و 37 قافر و 24 نازعات توضیح میده. خب 4 قصص که گفتیم توضیح داد که فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت، خود برش برافراش. 38 قصص از زبان فرعون مطرح میکنه. یعنی همه رو میاره تو استراتژی، خیلی مهمه. یعنی گفتمان های مختلف رو میاره در آموزش استراتژیکش. 38 قصص از قول فرعون. فرعون عنوان میکنه ای مهتران قوم ملأ، من جز خیشتن برای شما خدایی نمی‌شناسم. ما علم تلکم من اله غیر. به وزیرش هامان چی میگه؟ پس ای هامان، بر گل آتش بیفروز و برجی مرتفع برایم برپا کن، شاید از حال خدای موسی اطلاع یابم. خیلی قشنگه، یعنی خودشو اینقدر مرتفع میدونه که الان که موسی اومده گفته خدایی هست، ربی هست. اولا توی 24 نازعات که اینجا نشان شده رعن ربکم الاعلا رو به کار برده که نه، رب اعلا عالی ترین من هم. اینجا به وزیرش میگه که تو این گلی برافروز، مثل همین کوره های آجرپزی که مرتفع هستن، گل آتش گرفته هستن که شکل گرفتن، میگه یک برجی برای من فراهم کن. در 36 و 37 آخر هم همین رو میگه. فرعون رو یا هامان، برای من برجی عالی بلند بنا کن، شاید من به آن اسباب برسم، به اسباب آسمان ها، تا از خدای موسی اطلاع یابم. یعنی ایدئولوژیش و مهمتر من دقیقتر جهان بینیش این بوده که میگه من در سقف عالم امکان قرار گرفتم، عالی ترینم، مرتفع ترینم، و حالا تو یه نردبون واسه ما درست کنم بیدیم بالاتر از ما. مثلا واقعا طور که موسی میگه کسی هست یا نه. اینجا تضاد اصلی ارتفاع است. خدا دشمن ارتفاع گرفتنه، خدا اهل کینه نیست، ولی رو فرعون یک کینه دو بچه داره، یکی رو ارتفاعش، حالا بعدا خواهیم، یکی رو خفیف کردن مردم. و عناصری هستند و بودند که خود زد در صد میکنند، به خودشون ذلیل میدن، مردم رو تقسیم بر هزار. مردم خردریز، خرده خاکشی، باید خودشون گل تاریخ هم. فرعون اینطوری بود. موسی خدا دو بچه با فرعون درگیر بود. همه ارتفاع، هم خرده خاکشی کردن قبیه. اینجا ارتفاع فرعون و خدایگانیش یک بچه تضادن و تحقیل و تخفیف توده ها بچه دوم تضاد. حالا شرایط که تحلیل شد، تضاد اصلی که تشخیص داده شد، در همون مرحله اول که هنوز هستیم، مرحله طراحی، خدا هدف گذاری استراتژیک میکنه. هدف گذاری استراتژیکش پنجه پس است و ششه پس است. بعد از اینکه توش سه و چهار پس است توضیح میده، تحلیل شرایط میکنه که فرعون ارتفاع گرفت، توده ها رو برش برش کرد، خورد کرد، فساد در زمین به پا کرد، نسل کشی به راه انداخت و توده ها رو خفیف و خوار کرد. حالا بخش دوم استراتژی خودش رو توضیح میده و اراده کرد این بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودن، منت نهیم و آنان را جلوداران مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم و در زمین تمرکم و قدرتشان دهیم و از سوی به فرعون و هامان و لشکریانش آنچه را که از آن بیمناک بودند بنمایانیم. خلاصه یعنی این هستش که این ارتفاع باید حذف شه، توده ها در سیر ارتفاع قرار بگیرن. ما با ارتفاع مخالفیم. یک عنصر رفیع در این تاریخ هست که خودشه. دلیلی نداره دیگه کسی رفیع بشه. دلیلی نداره ما قدری نسبت به هم در حقیقت افراشته تر کنیم. ولی حکومت قد می افرازه، فرعون قد افراز، خدا با قد افرازی فرعون درگیر شد. حالا این ارتفاع فرعون باید حذف شه و توده ها بیان بالا. توده هایی که هی بهشون حکومت شده، هی بهشون در حقیقت خورونده شده. کوتوله افق نمیتوانید داشته باشید، من افق دارم، من مرتفعم، من چشم‌انداز دارم، پس رابطه ارباب رایتی با من برقرار کنید. اینجا استراتژی رو بچه هست. تکه اول حسب اتفاق، تکه دوم توده ها در سیر ارتقا. اتفاق آخر که بحث باش تموم میشه گزینش استراتژی هست. گزینش استراتژی گزینش موساست. موسا کیه؟ دفعه بعد دقیقتر توی مرحله دوم که مرحله گزینش و فراوری موجی و کارسپاری است دقیقتر بیان خواهیم کرد. اما به این خلاصه بخواهیم بسنده بکنیم، موسا در لغت عبری یک عبارت مرکبه، مو و سا. مو آب، سا درخت. خود موسا هم همینطوری بود، آبی بوده، افشارنده، جهنده، رونده. شریعتی توی جزوه زن در چشم دل محمد به توصیفی اساسات محمد میکنه قشنگه. میگه وقتی از خونه بیرون میامد، خونه حضرت محمد در اصطلاح بلندی بوده، رو تپه بوده، میامد از تپه پایین، به سان آبشاریست متلاطه. صبح که از خونه میاد دغدغه‌ای داره، هدفی داره، ذهنش دینامیکه، اندامش هم به اعتبار اون ذهن دینامیک اندامی در حقیقت لرزانی هستن. اندام لرزان به قول شریعتی در مقدمه ابوذر خداپرست سوسیالیست، لرزش رامسینه زن نیست. انسانهایی به جهان آمدن که با لرزش اندامشون جهان رو لرزاندن، جهان رو تکان دادن. از نوع محمد و از نوع موسی، از نوع ابراهیم و از نوع افرادی مثل خودمون، هم سطح خودمون، هم شکل خودمون در جهان پیرامون میبینیم. با عریانی لرزانی نمی کنن، با فکرشون، با منششون، با روششون لرزانن و اون لرزانی رو به پیرامونشون هم منتقل می کنن. از این انتقال دینامیسم دورانی شکل می گیره. موسی مرکب است از آب و درخت. آب روان یک جان برکه نیست، موسا مرداب نیست، بوی لجن نمیده، کیفیست و درخته. حالا خواهیم دید درخت رو در دفعه دیگه باز کنیم. اهل کار تشکیلاتیه. انشاء شاخ و برگ، درخت منشعله، فقط به یک چوب خشک و خالی درخت بسنده نمی کنه. تا اونجایی که ولش کنی شاخ و برگ میده. حالا خدا دیده بگید فرقی در اون قوم هست که تن و ذهن به دوران نداده، اهل مقاومتی بوده، خواهیم دید برای خودش تشکیلاتی داره، شیعه‌ای داشته، هواداری داشته، سمباتی برای خودش دست و پا کرده بوده، آسین سر خودش طرحی داشته قبل از وحی، خیلی مهمه، خودش سازمان داشته قبل از وحی، از طیف همون دیوانگانیه که جلسات اول صحبت کردیم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانست. بالاخره در هر دوره، در هر برشی، در هر گوشه ای از هستی دیوانه وجود داره. تو اون دیوانه با محاسبات جور در نمیاد. اصلا چی میخوای به هم بریزی؟ میشه مگه با فرعون در افتی؟ میشه با تشکیلاتش مثل گوز شاخ به شاخ بشی؟ شاخ فرعون هم که مثل شاخ گوز نیست که از ماده شاخی باشه مثل ناخن. بالاخره با یک زور نشد، با دو زور، با دو زور نشد، با سه زور بشکنه. با کی میخوای درگیر شی؟ ولی بالاخره چرا این درگیر میشه؟ به قول شاعر با مرگ نفس پنجه میفکن. یه دیدگاه در دهه‌های 40 و 50 بود که درگیر شد. بالاخره نمیتونی تفوق پیدا بکنی ولی نیروهای آزاد میکنی، درگیر شد. شاعر زیبا میگفت یک دیدگاه رو مطرح میکرد، با مرگ نفس، با مرگ نفس پنجه میفکن، بودن به از نبود شدن، خاص در بهار، راه زندگی تو کن، بهار اومده، زیر پنجره بنفشه سبز شده. ولی نه، بالاخره موسایی هست، موسایی بیشیدی ها رو به آسمان باره امانت نه در بانس بشید و به کار به نام من دیوانه زدن. آمد بار استراتژیک دوره رو به دوش بکشه، بار تشکیلاتی دوره رو به دوش بکشه. حالا که همچین فردی هست، آسیم سر خودش ترگی داره، خودش سازماندهی کوچیکی داره، خدا واردش میکنه، زنگ تاریخ زورخانه رو برای این به صدا در میاره، وارد گودش میکنه. مولوی رابطه رو خوش ترسیم میکنه، گفت موسا رو به درک دل خدا. وقتی موسا به این سرفست رسید که خودش تقاضا داشت، خدا استراتژی داشت، در اون وادی تقاضای پیشینی و انرژی پیشینی موسا با این ایده خدا که صحبتش در تاها شد و خودش تحلیل شرایط رو کرد و توضیح داد پیوند میخوانند. آتش اونجا روشن میشه، آتشی که وجهش گرم و بخشی خداست، وجهش هم آتش در درون موسا بوده. چرا این همه هم اسرار موسا گزینش نشدن؟ گفت موسا را به وقت دل خدا که گزیده، دوست میدارم تو را، یعنی کسی که من فراوردمت به خاطر ویژگی هایی که داشتی، آسیمه سری، پروژه‌ای برای خودت تعریف کردی، هم آبی هم درختی داری، خودت رو گسترش میدی، داری خودت توسعه میدی، پس من هم ویژگی هایی تو بخشیدم، در دیگ فراوری فرستادم، داری مربا میشی، پس من با تو هم پیوندم، با تو علاقه‌ای دارم. اگر ابراهیم خلیل خدا بود، موسی هم در حقیقت کلیل خداست. از این بعد میشی یار گرما و گلستان من، من به تو میگم، تو به من میگی، استراتژی به تو عرضه میکنم، تو منوی تقاضاهات رو بگی، من منوی تقاضاهات رو برابر نمیکنم. تو اگه نکتت زبان داری، هامان فسیح رو که هارون فسیح رو کنار تو قرار میدم، اگر میترسی من ارتباط میدم، برو 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 برو. این قضا موساست، قضا تاها موساست. تاها 135 آ مثل کورال کارعرف، کارعرف اتریشی، موسیقی بچه ها آموزش موسیقیشون با کارعرف اتریشی سر میشه. کارعرف اتریشی یاد میده به کودک، خود کورال کارعرف هم که بشنری آرام شروع میشه، به اوج میرسه. این تاها همونطور، تاهای موسا، تاهای این قضا، تاهای این گوز میره به بخره به یه منشوق درسه. هرزگرد نیست، سیغه کن نیست، پسر خپله در پاترول نشین نیست که به همه نظر میاندازه. من بعد رشت میومدم اتفاق ویژه ای افتاد.
سال هفتاد شب عید هفتاد
من رفته بودم برای تجربه برنج رشت. اون موقع سواری های رشت هنوز بنز بودن. من سوار بنز شدم، موقع جلوان دو نفر نشستم، یه نفر سوارش رو بغل من نشست، من بین او برمانده بودم. این دوتا کار کرد از اول سوار شدن، یعنی مثلا ما دو نیم از رشت رو افتادیم بوده، مثلا هفت رسیدیم تهران چهار ساعت. دو تا کار کرد، یکیش خب ببخشید همش دستش تو بینیش بود، دوم از روبرو و از بغل هر ماشینی رد می شد زن دختر اون ماشین رو نگاه می کرد. یه هنر عجیبی داشت، هیچ موردی را از دست نداد. ولی این افرادی که در حقیقت خدا سمبولشون می کنه افراد اینطوری نیستن، اهل لحظه، اهل طمع، اهل دید زدن، اهل خود چرانیدن و چشم چرانیدن و ذهن چرانیدن نیستن. یه پروژه تعریف میکنن، وقتی میبینه پروژه جدیست اون هم باشون جدی برخورد میکنه. با کلام مولانی گفت موسی را به رحمت خدا که این گزیده دوست میدارم تو را پایان میدیم. انشاءالله باز هفته دیگه ترتیب سه‌شنبه برای دو هفته دیگه دوستان یه نگاهی به طه بکنن، به 72 مرکوس تا 89 و از این طرف به گزاره عراف و به گزاره شعرا نگاه بکنن و بتونیم انشاءالله به یک درک مشترک هست طه و موسی و قضا انشاءالله برسیم. تکیه دوم جلسه قدرت داریم. خیلی خوب شده.